بعد از کلاس من هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. فل کلمتو لفظون موضوعون مفردون. یکی از عزیزان این مقداری عبارت بخوانند برای ما. بفرمایید.
فل کلمتو لفظون موضوعون مفردون.
دقت بفرمایید عزیزان.
و هی اسم و فعل و حرف.
احسنتم. و هی اسم و فعل و حرف.
حمزه
وصله. بله بله.
و الکلامو لفظ مفید به اسناد، ولا یأتی الا فی اسمین او فعل.
حمزه اسم بنا شد حمزه وصل باشه. خب
اسمین
ولا یأتی یا ولا یتعتا، ظاهرا دو نسخه داریم. الا
اسمین او فعل.
احسنتم. الا فسمین او فعل و اسمن. یکی دیگر از دوستان ادامه بدن. بفرمایید.
ایزاهون الاسمو
الاسمو
کلمتون معناها مستقلون غیر مخترنین به احد الازمنت سلاطته و یختصو به جر و ندائه و لامه و تمدینه و تسمیته و جمعه. و فعلو کلمتون معناها مستقلون مقترنون به احدها و یختصو به قد و لم و تا التانیث و نون تاکیده.
خب احسنت. عنایت بفرمایید عزیزان به بحث امروز. عبارات معمولا عرض کردم در صمدی کم هست. دوستان در پیش مطالعه، در مطالعه خیلی باید بیشتر از اون چه که در مباحث هدایه دقت می‌کردن، وقت می‌ذاشتن در عبارت صمدی وقت بگذارن، دقت کنن، چون حجم که عبارت کم است طبیعتاً زمان بیشتری رو دوستان می‌تونن صرف کنن. لذا دقت‌هایی که لازم است روی عبارت بیشتر بشود و معمولاً سعی کنن چون عبارت کمه دوستان حتما ترکیب کنن در مطالعه و مباحثه عبارات رو. خب بحث در عنوان اول ایشون در حدیقه اولا به موضوع علم نحو رسید. به عنوان رأس سوم از رؤوس ثمانیه که ایشون در ابتداء مباحث میخوان مطرح بفرمایند و مطرح کردند، عرض کردیم موضوع علم نحو کلمه است و کلام. البته کلمه رو هم که ما به عنوان موضوع علم نحو مطرح میکنیم، کلمه از جهت اعراب و بنا است، نه از جهت ساختمان کلمه و تغییراتی که در ساختمان کلمه ایجاد می شود که بشود موضوع علم صرف. پس هم کلمه هم موضوع علم صرف و هم موضوع علم نحوه، لکن جهت و حیث بحث، جهت بحث در علم صرف و علم نحو پیرامون کلمه متفاوته. لذا این به اون نکته که در جلسه قبل عرض کردیم تضادی نداره، تهافتی نداره، که گفتیم موعظ بین علوم موضوع علم نحوه. لذا دو علم نمیشود موضوعش واحد باشه. اشکال نکنن دوستان احیانا در ذهنشون نباشه که چطور موضوع علم صرف و نحو هر دو کلمه است، جهتش متفاوته. وقتی جهت متفاوت شد لذا میشود دو موضوع مستقل. خب بعد از این که ما فهمیدیم موضوع علم نحو کلمه و کلام است، طبیعتاً اولین گام این است که ما کلمه و کلام را بشناسیم، که شناخت کلمه و کلام طبیعتاً به تعریف اینهاست، معنای اصطلاحی اینها در علم نحو به تعریف اینها روشن میشه. تعریفی که ایشون از کلمه ارائه میدن این تعریف است. میفرمایند الکلمتو لفظون موضوعون مفردون. تعریف دارای یک جنس، لفظ جنس تعریف است و دو فصل است. فصل اول موضوعون، فصل دوم مفردون، که طبیعتاً هر کدام باید در بیانهای خودش توضیح داده بشه. عرض کنم محضر شریف عزیزان که پیرامون لفظ به عنوان جنس تعریف چند نکته لازم است تا ما این جنس رو توضیح بدیم. اولا دوستان می دانن صوت در زبان عرب، که صوتی کلمه عربی است، به تعبیر بعضی از بزرگواران مثل مرحوم مدرس، به هر آوازی عرب تعبیر به چی میکنه؟ صوت میکند. هر صدایی رو عرب صوت میدانه. محضر شما عرض بکنم که چه به تعبیری از قرع قارع ایجاد بشود بر مقروع به معنای کوبیدن. به طور مثال این حرکتی که من الان دارم انجام میدم، برخورد دو شیء با یک دیگر تولید چی میکنه؟ تولید صدا میکنه. این را عرب صوت مینامه. یا هر چیز دیگری که این حالت رو داشته باشه، از انفکاک دو چیز از یک دیگر، مثلا شما کاغذی رو، پارچه ای رو میبرید، صدایی که تولید میشود صوت نام داره، یا هر صدای دیگری. خب این صدا اگر از دهان خارج بشود، اولا اعتماد بکند این صوت و صدا بر یکی از مخارج حروف، مخارج فم یا مخارج حروف به تعبیر آقایان، ثانیاً اصطلاحاً به او لفظ میگن. پس لفظ دو خصوصیت داره. لفظ صوتی است که صوت رو برای دوستان توضیح دادیم، صوتی که اولا از دهان خارج بشود، ثانیا اعتماد بکند بر یکی از مخارج حروف، مخارج حروف در دهان. دومی میخواد بگه در دلش اولی وجود داره، اشکالی نداره. دقت بفرمان عزیزان، مثلا اگر دو شی با یکدیگر برخورد کردن، حتی صدای یک حرفی هم تولید شد، ما اصطلاحا به او لفظ نمیگیم. یا صدایی از دهان خارج شد اما اعتماد بر محضر شما عرض کنم که مخارج حروف نداشت، ما به او لفظ نمیگوییم. لفظ باید این دو شاخصه رو محضر شما عرض بکنم که داشته باشه، البته حقیقتا یا حکمن. این مقدار من برای دوستان اینجا توضیح بدم، حقیقتا او حکمن، چون طبیعتا سوال برای دوستان ایجاد میشه. حقیقتا یا حکمن یکی از معانی که میتوانه داشته باشه، آقایون بعدا در تعریف کلمه آوردن اونایی که دقیق‌تر تعریف کرده اند، حقیقتا مثال میزنم، مثل کلمه زی، مثل این که من بگم انت، مثل این که بگم هوه، اینا حقیقتا صوتی هست که از دهان خارج میشود، اعتماد داره بر مخارج حروف. حکمم مثل چی؟ مثل انت مستتر در ازره افعل، اون انتری که مستطره در اون ازرده است، انتری که مستطره در ازرده است، خب حقیقتا صوتی نیست که از دهان خارج شده باشه. من گفتم ازرب، شما صدایی که تشکیل بدهد لفظ انترو نمیشنوید، صوتی نداره که از دهان خارج بشود، اعتماد بر مخارج حروف بکنه. اما ما در اصطلاح وقتی که میگیم کلمه لفظ است، مرادمون از لفظ، اعم از لفظ حقیقی و حکمی است. یعنی حکمن ما این انفه مستتر در ازرب، هوه مستتر در مثل زیدان زربه در اون زربه، اینها رو هم لفظ میدانیم، ولو حقیقتن چنین صوتی نیستن، اما حکمن اونها رو لفظ میدونیم. یا اشیاء مقدر، کلماتی که در تقدیر قرار میگیرند، اونها هم باز همین حالت رو محضر عزیزانم عرض بکنم که دارند. خب به وسیله این جنس تعریف، اولا اون چه که لفظ نیست خارج میشه، چیزهایی که ممکنه دلالت بر یک معنا بکنند، یک اثری داشته باشند اما لفظ نباشند، خارج میشه. مثل چی؟ اصطلاحاً محضر شما عرض بکنم به اینها میگن دوال اربعه. یکی از مثالهای مهمی که خارج میشود از به وسیله جنس تعریف، دوال اربعه است. خطوط، خط خارج میشه، عقد، عقود، عقد به معنای گره است دیگه، خارج میشه. در زمانهای قدیم به وسیله محضر شما عرض بکنم که گره ها، بندان انگشت که اینجا مراد از عقد، محضر شما عرض بکنم که حالاتی است که با بند انگشت مطرح میکردن و دلالت بر معنا میکرده. خیلی از اعداد رو با بندان انگشت نشان میدادن که مرحوم مجلسی در مرآت العقول، محضر شما عرض میکنم، این نکته رو در اونجا مطرح کرده، مثل مرحوم مدرس هم دارن. اشارات، دقت بفرمایید، نه، یک حالاتی بوده که با بندان انگشت یا گاهی حتی با نخها و گره هایی که ایجاد میکردن معانی رو به عنوان اعداد منتقل می کردن. اشارات، اشاره با لب، اشاره با ابرو، محضر شما عرض بکنم که دلالت بر رموز و معانی می کرده که الان هم شاید مثلا گاهی بشود استعمال کرد، استفاده کرد، قبلا این حالات بیشتر استعمال می شده. نصب، علائم، مثل این علائم راهنمایی، رانندگی، اینها دلالت بر معنا می کنن اما لفظ نیستند. خب این چهار مورد یا هر چیزی که لفظ نباشد از محل بحث خارج میشه. اون چه که انسان به او تلفظ میکند، ما یتلفظ به هل انسان، از دهان خارج میشود، صوت است، اعتماد میکند بر مخارج حروف، داخل میشه. مطلقا چه این صوتی که از دهان خارج میشود دارای معنا باشه چه دارای معنا نباشه. پس به وسیله جنس تعریف، اون چه که لفظ نیست، مثل علائم راهنمای رانندگی، مثل محضر شما عرض میکنم عقود، مثل اشارات، مثل ختم ها، خارج میشه. اون چه که لفظ است، داخل میشود، چه دارای معنا باشد چه دارای معنا نباشد. دومین قید که فصل اول ما است، موضوع آن. معنای لغوی لفظ رو دیگه من عرض نکردم، اینها رو سعی کنن دوستان لغت مراجعه بکنن. لفظ مهمن همون لفظیست که معنا نداره دیگه، اشاره میکنی دقت بفرمون عزیزان. محضر شما عرض بکنم که لفظ را معمولا به معنای ملفوظ میدونن. این که عرض کردم ما یتلفظ به هل انسان، لفظ در معنای لغوی در اصل مصدر است، به معنای رمی یعنی پرتاب کردن، معنای لغویش اینه، که اینجا معنای ملفوظ و مرمی است، پرتاب شده، چون معمولا صوتی که از دهان خارج می شود گویا رمی می شود، به این اعتبار بهش لفظ گفتند. جنس تعریف خیلی بحث خاصی نداره. فصل اول تعریف ما موضوع اون. موضوع اون معناش اینه که وضع شده باشه. خب وضع شده باشد یعنی چه؟ اولا موضوع اون وضع شده باشه یعنی دارای معنا باشه، چون چیزی که پیرامون اون وضع صورت میپذیرد طبیعتاً معنا داره دیگه، چیز مهمل که موضوع نمیشود، دارای معنا باشد. چون لفظ گفتیم هم شامل اموری میشود که دارای معنا است، هم شامل اموری میشود که دارای معنا نیست. اینجا عرض میکنیم باید دارای معنا باشه، مهمل نباشد، بلکه چی باشه؟ به تعبیری که ظاهرا در صرف ساده داشتید درسته؟ مستعمل باشه. مثل دیز رو اونجا مثال میزد خارج میشه. دیز صوتی است که از دهان خارج میشه، اعتماد بر مخارج و حروف دارد اما موضوع نیست. لذا کلمه هم لفظ هست اما کلمه نیست. وضع برای چی شده؟
من
دیگه سوال منو جواب بدید، نپرید یه جای دیگه. وضع برای چه شده است میفرمایید وضع شده؟
برای یک حالتی، برای اینکه بالاخره یک چیزی رو برسونه.
چی رو میرسونه؟
معنایی.
چه معنایی رو میرسونه؟
صدا
که کلمه نیست. هر صدایی که کلمه نیست، مگر اینکه صرفا یه صدایی رو میرسونه میشه کلمه. ما در مقام تعریف چی هستیم؟
ما فقط قصد میخوان به این برسیم که معنا داره یا نه.
ما در مقام تعریف چی هستیم؟
کلمه.
هر صدایی کلمه نیست. دیز صدا هست، بله، لذا عرض کردیم صوتی است، صدا هست، صدایی است که تازه لفظ هم بهش میگیم، نه هر صدایی. صدایی است که از دهان خارج شده است، اولا اعتماد بر مخارج و حروف کرده است، ثانیا لذا لفظه اما کلمه نیست، چون موضوع نیست. موضوع نیست که هر چیزی که صدا داشته باشه. توضیح دادیم، گفتیم موضوع یعنی چه؟ دارای معنا باشه. البته دقیق‌تر ان شاءالله کلمه وضع رو چون ایشون یه جایی داره، من گذاشتم اونجا توضیح بدم در تعریف فعل ماضی، اونجا انشالله بیشتر معطل خواهیم شد. خب دقت کنن عزیزان، وسط بحث بیشتر دقت و عرائض داشته باشن. پس اولا دارای معنا باشه، ثانیا ببینید خوب دقت کنن عزیزان، این که ایشون میگه موضوع باشه، موضوع باشه یعنی دارای معنا باشه. خب خیلی چیزها باز ممکنه دارای معنا باشه، خیلی چیزها ممکنه دارای معنا باشد. البته شاید با فصل با جنس تعریف این نکته رو ما فهمیده باشیم، اما اینجا توضیحش لازمه. معناش اینه که دلالتش بر این معنا بلوضع باشه. شما در بحث دلالات انشاءالله خواهید خوند در مباحث منطقی، شاید هم اشارتا خونده باشید، که دلالت بر سه قسمه: دلالت یا دلالت طبعیه است، یا دلالت عقلیه است که گاهی میگن دلالت ذاتیه، یا دلالت وضعیه است. پس دلالت بر سه قسم است، اینو دقت کنن دوستان، یا طبعیه است به طبع، یا عقلیه است به عقل است، یا بعضا میگن ذاتیه، یا دلالت وضعیه است که خود وضعیه هم یا لفظیه است یا غیر لفظیه. غیر لفظیهش مثل همین علائم راهنمایی و رانندگی. دلالت طبعیه در صورتی است که شما دلالت معناش چیه؟ معناش اینه که از یک دالی به یک مدلولی برسید دیگه، درسته؟ من خیلی میخوام بسیط توضیح بدم برای دوستان سریع رد بشیم. دلالت طبیعی اون دلالتی است که شما رسیدنتون از دال به مدلول، انتقال از دال به مدلول به طبع باشه، به طبع باشه، طبع انسانی این دلالت رو اقتضا بکنه. مثال بزنم برای دوستان، مثلا دلالت سرخی چهره بر چی؟ بر مثلا خجالت، بر تب، بر عصبانیت، حالا هر چیزی اگر دلالت داشته باشه. لذا این دلالت ممکنه نسبت به افراد مختلف هم مختلف باشه. مثلا آقای زید یه حالتی داشته باشه، تبعش یه طوری باشه، سرخی چهرش دلالت بر خجالتش بکنه. یک کسی دیگر ممکنه سرخی چهرش دلالت بر شرمندگیش بکنه. یک کسی ممکنه سرخی چهرش دلالت بر عصبانیتش بکنه. در مقابل ما دلالت عقلیه داریم که انتقال از دال به مدلول، یعنی ملازمه، عقلی است، ذاتی است، ذاتی است. مثل دلالت آتش بر چی؟ بله، حرارت، سوزاندن. یک کسی پشت در، الان اگه دقت کنید یه صدایی داره میاد، این صدایی که داره میاد الان از پشت در، دلالت لفظ بر لافظ، الان اون میشه یه سخنگوی الان پشت در است، درسته؟ این دلالت، دلالت عقلیه است. یک دلالت هم داریم دلالت وضعیه. وضع یعنی قرارداد، وضع معناش قرارداده، یعنی انتقال از دال به مدلول، که یکیش مثل لفظ، انتقال از لفظ به معنا. بالوضع یعنی با قرارداد این رابطه محقق می شود. بالوضع است، وضعی و قراردادی است. ایشون که می فرماید موضوع است یعنی چه؟ معناش اینه که دلالت لفظ بر معنای خودش قراردادیه، بالوضع، بالعقل نیست، به طبع نیست. بعضی این حرف رو میزنن، ما قائل داریم بعضی دلالت لفظ بر معنا رو دلالت ذاتی میدونن، عقلی میدونن. ظاهر بعضی از بیانها اینه که دلالت، دلالت طبعیه است. اما ایشون که دارن میگن موضوعه، میخوان بگن اون اقوال ما قبول بله نداریم، دلالت لفظ بر معنا رو ذاتی نمیدانیم، ذاتی نمیدانیم. اگر اشتباه نکنم اسم رو، چون به ذهنم دارم اعتماد میکنم، جناب محضر شما عرض میکنم که عباد سیموری، ایشون دلالت لفظ بر معنا رو ذاتی میدونه. حرفم حرف بیراهی نیست، بعضی این حرف رو خیلی بیراه میدونن، توضیح جامعی داره. امروزه هم در علوم انسانی امروز این نظر تقویت شده که دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی است. البته ممکنه قابل قبول نباشه، انسان مخدوش بدانه، ولی جای بحث داره. الا ای حال، نکته دوم در موضوع اینه، دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتیه است. با این تعبیر ایشون ما چی رو خارج کردیم؟ بله، الفاظ مهمله رو. گفتیم دارای معنا باشه دیگه، در نکته اول توضیح دادیم، الفاظی که لفظند اما مهملند، معنا ندارند، مثل دیز معنایی ندارند، وضع برای معنایی نشدند، اینها خارج میشن. فصل دوم مفردون، فصل دوم مفردون. خب خیلی از الفاظ هستن که دلالت بر معنا میکنن. زید دلالت بر معنا میکنه، موضوعه. غلام و زیدن، جا زیدون، ان ضربت ضربت، تو همه اینها دلالت بر معنا میکنه، اینا لفظن، موضوع هم هستن. آیا همه اینها کلمه اند؟ همه اینها کلمه اند؟ جا زیدون مجموعا کلمه است؟ غلام و زیدن کلمه است؟ الرجل کلمه است؟ نه. لذا ما هنوز نیاز داریم به قیدی که تعریف رو کامل کنه برای ما. میفرماید مفردون. مفرد لفظی که، دقت کنن، لفظی که وضع برای معنایی شده است بر دو قسمه، یا مفرد است یا مرکب. لفظی که وضع برای معنا شده است بر دو قسم است، لفظ موضوع بر دو قسم، یا مفرد است یا مرکب. مفرد تعریفی که یکی دو بار عرض کردیم محضر دوستان، به تعبیر مرحوم سید در حدائق، ایشون در اونجا میفرماید که اصلا نسبت به مشهور میده، ایشون خودش یک نظر دیگری داره، ما لا یدل جزء لفظهی، بفرمایید اما جزء معنا، یک کلمه را حتما حذف کردم، مرکب ما یدل، لا رو بردارید میشه تعریف مرکب، ما یدل جزء لفظهی علا جزء معنا. اگر جزء یک لفظ بر جزء معنا دلالت نکند اون لفظ مفرده. مثلا کلمه کتاب، کلمه زید، اجزاء لفظ کتاب چیه؟ بله؟ همین کاف تا الف با، اجزاءش اینه دیگه، یا زید زا است و یا است و دال. آیا اجزاء این لفظ کتاب زید بر معنا دلالت میکنن یا نمیکنن؟ معنایی دارن یا ندارن؟ ندارن. به همین خاطر زید مفرده، کتاب مفرده، رجل مفرده، سماع مفرده، عرض مفرده. اما اگر جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه، مثلا میگید کتاب زیدن، جاء زیدن، خب اجزاء لفظ کتاب و زیدن چی است؟ اولین تقسیمی که ما در اجزایش بخوایم بکنیم کتاب و زید. کتاب معنا دارد، زید هم معنا داره. کتاب بر اون معنایی که ما در مضاف میفهمیم دلالت میکنه، زید هم بر اون معنایی که در مضاف الیه میفهمیم دلالت میکنه. دقت کنید، حتی اگر علم هم بشود ها، مثلا عبدالله، عبدالله، باز هم عبد به عنوان یک جزء، الله به عنوان یک جزء، هر کدام دلالت بر معنا میکنن، این معیاره دلالت بر معنا بکنن. ولی اگر این حالت علمیت رو بخوایم در نظر بگیریم، بگیم عبدالله الان برای این شخص، خب عبد که بر بعضیش الله و بر بعضیش دلالت نمیکنه، این حالت مراد نیست. مراد اینه که هر جزئی معنایی داشته باشه. اگر یک جزء معنا داشته باشه میشه مرکب، اگر جز معنا نداشته باشد مرکب نیست. با این توضیح دیگه من یک اشکالی که به بیان مشهور، چون این تعریف تعریف مشهور است، اون اشکال مرتفع می شود، چون اگر اون اشکال رو بخوایم در نظر بگیریم باز باید وارد بیان مرحوم سید بشیم، این خیلی دیگه مناسب نیست در فضای فعلی. با این بیانی که عرض کردیم عبارت رو اینجوری توضیح می دهیم که احیانا اشکالی هم متوجه این بحث نشه. دقت کنن عزیزان، هستم خدمت دوستان. خب اون چه که محضر شما عرض بکنم که از این فصل دوم به دست میاد این است که کلمه لفظ موضوعی است که مفرد باشه. مفرد باشه یعنی چی نباشه؟ در مقابل چه است این مفرد؟ بله؟ که در امتحان اخیر دوستانم بود دیگه، در اون دوتا سوال محضر شما عرض بکنم که بحث میان ترم سوال دوم ظاهرن همین بود. خب خیلی ها نظرشون این بود که مفرد در مقابل چیه؟ جمله است. مفردی که ما داریم در اینجا میگیم با این توضیحی که عرض کردیم در مقابل چه است؟ در مقابل مرکبه، در مقابل مرکبه. چون میدونید مفرد در مقابل اشیاء متعددی قرار میگیره. گاهی میگیم مفرد در مقابل مثنا و جمع مرادمونه. رجلان مفرد نیست، رجال مفرد نیست. گاهی میگیم مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف مرادمونه. گاهی میگیم مفرد در مقابل جمله مرادمونه. گاهی میگیم مفرد در مقابل علم مزجی اضافی و اسنادی مرادمونه در باب علم. گاهی میگیم مفرد به معنای واحد در باب اعداد. شاید بیش از 10 اطلاق داریم برای مفرد. اینجا که میگیم مفرد در مقابل مرکب مرادمونه، مطلق مرکب. لذا مفرد معناش اینه که مرکب اضافی نباشه. غلام و زیدن مفرد نیست. پس دقت کنید، اگر گفتیم جا غلام و زیدن فاعل چیه، بگید غلام و زیدن فاعل غلطه. غلام و زیدن فاعل نیست. چی فاعله؟ غلام فاعله. مرکب اسنادی چه تام چه غیر تام، مثل جا زیدون، مثل انجا زیدون، تام باشد غیر تام باشد، علم باشد غیر علم باشد، فرق نمی کنه. اینها یا مفرد هستن یا نیستن؟ بله نیستن. حتی اگر بخوایم دقیق وارد بشیم، که حالا این رو من فقط اشاره می کنم چون تا حد زیاد این بحث رو من قبلا گفته بودم، بخوایم یه مقدار دقیق بشیم، آیا الرجل مفرده یا مرکبه؟ الرجل مرکبه، مرکبه. فدار مرکبه، جار و مجرور. حالا از جهت اعرابی دوستان خیلی عجله میکنن، دقت کنن، خصوصا دوستانی که جدید تشریف آوردن هنوز به کلاس ما عادت نکردن، باید کاملا دقت کنن، گوش کنن. ما فضا اجازه میدیم، فرصت میدیم، البته به حدی که مجال باشه برای سوالات دوستان. خب پس حاصل این تعریف چه شد؟ حاصل این تعریف این شد که محضر عزیزانم عرض بکنم که کلمه مثل زید کلمه است، مثل کتاب کلمه است، مثل غلام کلمه است، مثل عرض کلمه است. اما غلام و زیدن، انجا زیدون، جا زیدون، اینها کلمه نیستند، بلکه مرکبند، که حالا مرکب هم انواعی داره، در جای خودش انشاءالله باید مطرح بکنیم، حالا کلامش رو عرض خواهیم کرد. پس ایشون فرمودن فل کلمتو، عبارت رو دقت کنید، فل کلمتو لفظون موضوعون مفردون. اینو توضیح دادیم، کلمه لفظ است جنس تعریف، موضوع است، به خلاف مثل مثلا دیز یا دیز که موضوع نیست. البته در نکته دیگری هم عرض کردم مراد از این که موضوع است یعنی دلالتش وضعی است، ذاتی نیست، طبیعی نیست، مفرد است یعنی مرکب نیست. پس مفرد مقابل مرکبه. یکی دو نفر از دوستان اگر نکته ای دارن من خدمتتون هستم، بفرمایید.
مثلا
خب این معنا خودش یا معنای مستقل است یا معنای غیر مستقله. موضوعی که میگیم دارای معنا است، این معنا یا مستقل است یا غیر مستقله. البته استقلال حداقل 4 اطلاق داره. گاهی استقلال میگن مرادشون استقلال در دلالت بر معناست. استقلال یعنی استقلال در دلالت بر معنا، که انشاءالله در تعریف اسم و فعل و حرف اونجا باید توضیح اجمالی بدیم، قبلا هم توضیح دادیم. هر کلمه ای محضر شما عرض بکنم استقلال داره، اما این استقلال مراد نیست. بعضی از کلمات ممکنی استقلال رو مثل حروف نداشته باشن. گاهی استقلال میگن استقلال در استعمال مراده، که در ضمیر منفصل و متصل ما استقلال رو توضیح خواهیم داد. مرحوم شیخ بها اونجا میگن از ضمیر ان استقل فمتصلون فمنفصلون و الا فمتصلون. استقلال در اونجا استقلال در استعمال مراده. این هم ممکنه یک کلمه داشته باشه، یک کلمه ضمیر متصل استقلال در استعمال نداره، اما یه استقلال میگیم استقلال در وضع مراد است، یعنی واضع اون رو مستقلن در وضع اراده کرده است. این استقلال رو همه کلمات باید داشته باشند، همه کلمات باید داشته باشند. یه سوال بکنم از دوستان، حمزه باب افعال، حمزه افعله استقلال در وضع داره یا نداره؟ بله؟ داره یا نداره؟ نداره. استقلال در وضع نداره، اون در ضمن افعال وضع شده است. حمزه باب افعال، یا نسبت، تاء تأنیث، حروف مضارعه، الف باب مثلا مفاعله، اینا استقلال در وضع ندارن، لذا اینا کلمه نیستند، اینا علائمند، علامتند. تاء تأنیث کلمه نیست، حرف نیست، از حروف مبانی هست تا حروف الفبا هست، اما از حروف المعانی که ما در کلمه بحث میکنیم نیست. اینا رو دقت کنن عزیزان، دقت میکنید؟ لذا در پاسخ به سوال شما اینجوری باید عرض بکنیم، هر کلمه استقلال داره، اما استقلال در وضع. ممکنه استقلال در معنا نداشته باشه، حرف استقلال در معنا نداره اما کلمه است. ممکنه استقلال در استعمال نداشته باشه، ضمیر متصل استقلال در استعمال نداره، اینا من بعدا به مناسبت بیشتر توضیح میدم، اما باز کلمه است. لذا اشکال نکنید که خب این که شما میگید موضوع معنا دارد، معنا دارد، خب حروف چه معنایی دارن؟ حروف معنا دارن اما معنای مستقل ندارن، مستقل معنا استقلال در معنا، اشکالی نداره، اینو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
میشه استفاده کرد برای اینکه
مسلمون هم جزء بر جزء معنا دلالت نمی کنه،
مثلا مسلم با قومونش که بر جزء جمعیت دلالت کنه، بر جمعیت نه، بر جزء معنا دلالت نمی کنه، یعنی استقلال مسلمون در اصل
اون وابش استقلال در وضع نداره. نه بله بله، باید دلالت بر معنا بکنه، علامت دلالت بر معنا نمی کنه، وضع برای معنا نشده است، نشانه است برای معنا. اینا ما هم متفاوته که حالا اینها رو دیگه باید در همین حد از ما بپذیرید. شما بفهم
اینجا فرمودید در تعریف لفظ موجود مفرد مالا یه طور جزء لفظی یا جزء معنا، این
قبول دارم، قبول دارم. لذا شما اگر مثلا جزء المعنا در تعبیر بکنید مناسب تره، یا اگر میگید جزء معناه علمن باشه بگید جزء معناه قبل العلمیه، اینا رو باید اراده کنیم. در توضیح ما دیگه اینا نهفته است. وقتی میگید عبدالله علم شده، این که میگیم جزء معنایش جزء معنای قبل از علمیت مرادمونه، با این توضیح تمام میشه قضیه. الرجل نه، مرکبی که در اصطلاح آقایون وجود داشته باشه یه نام خاصی بخوان براش بذارن نیست، فقط به همین معنا مرکب است که دو کلمه یه. یعنی مفرد به معنای یک کلمه نیست، چون الف لام یک حرفه، رجلش اسمه، یک کلمه داریم الف لام، یک رجل داریم اسم، الان مرکب اصطلاحی که یه نام خاصی بخواد داشته باشه نیست. خب دقت بفرمان عزیزان، و هی اسم و فعل و حرف. کلمه محضر شما عرض بکنم که یا اسم است یا فعل است و یا حرف. خب ظاهر بیان ایشون، فرمایش ایشون این است که کلمه منحصر در این سه قسمه. حالا تعریف اسم و فعل و حرفی کهشون بعدن میگن، ما اونجا انشاءالله عرض خواهیم کرد، اما این نکته رو در اینجا باید عرض بکنیم که کلمه ظاهر بیان ایشون اینه که منحصر در این سه قسمه، چون ایشون در مقام بیان این است که اقسام کلمه رو برای ما بگه. اگر کلمه چهار قسم باشد معنا نداره بگه وحیه اسم و فعل و حرف، درسته؟ خب پس کلمه منحصر در این سه قسمه. سوال اینه که علت حصر کلمه در این سه قسم چه است؟ چرا کلمه منحصر در این سه قسمه؟ دوستان این صلواتی بفرستن تا من توضیح بدم.
سبحان
برای انحصار کلمه در سه قسم که همچنین تعبیری در امتحان میان ترم دوستانم اومد که خیلی ها این تعبیر رو مشکل داشتن اونجا، یکی از طراح سوالی تعبیر رو کرده بود. خب انحصار، دلیل انحصار کلمه در سه قسم، یعنی چرا کلمه منحصر در سه قسم است؟ فقط اسم و فعل و حرفه، ما یه قسم چهارمی نداریم، یا چرا نمیگیم دو قسم است مثلا؟ فقط همین سه قسم کلمه هستند. برای انحصار کلمه در سه قسم سه گونه دلیل مطرح شده. یک دلیل، دلیل استقرائی است. استقراء میدونید اسم بر دو قسمه، یا استقراء استقراء ناقص است یا استقراء استقراء تام. استقراء یعنی جستجو، از قریه میاد دیگه، ما قریه به قریه، محله به محله بگردیم ببینیم امر چگونه است، که در بسیاری از مباحث عرف، مباحث عرفی معمولا استقراء جا داره دیگه، عرف معمولا با استقراء خیلی سر و کار داره. معناش اینه که شما زبان عرب، نوشتار عرب، گفتار عرب، اینها رو بگردید ببینید در اون چه که استعمال کرده است چند نوع کلمه به کار برده. استقراء ناقص معناش اینه که ما یه مقداری بگردیم رها بکنیم، یقین برامون نسبت مطلب ایجاد نشه، میشه استقراء ناقص. استقراء ناقص به درد استدلال نمیخوره. استقراء تام معناش چیه؟ این معناش این نیست که همه رو بگردیم ها، این که معمولا تو ذهن دوستان گاهن ممکنه باشه، میگن استقراء تام، تام یعنی همه رو بگردیم، نه، معناش اینه که اونقدر بگردیم، اونقدر بگردیم که برامون یقین حاصل بشه. حالا چه نصفش رو چه کمتر از نصف، بیش از نصف فرمایی میکنه، اونقدر بگردیم که نسبت به مطلب ما یقین برامون حاصل بشه. وقتی زبان عرب رو میگردیم، کتب عرب، قرآن رو، غیر قرآن رو نگاه میکنیم، جستجو میکنیم، میبینیم که اون چه از عبارات و جملات به کار رفته است در زبان عرب یا درش اسم وجود داره، یا درش فعل وجود دارد، یا درش حرف وجود داره. غیر از این سه مورد نمیابیم، این میشه استقراء تام، یقین میکنیم که منحصر در این سه قسمه. دلیل دوم دلیل نقلیست و دلیل سوم دلیل عقلی. دلیل نقلی اون چه از امیر بیان حضرت علی علیه السلام که واضع و مبتکر علم نحوند به ما رسیده است، روایت معروف، بسیار روایت، محضر شما عرض بکنم که عمیق و پرمعنایی است. حضرت می‌فرمایند روایتم با این بیانی است که عرض می‌کنم، گاهی اشتباه نقل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه شریفه در ابتداء روایت حضرت وجود داره. حضرت می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام کله اسم و فعل و حرف. و ادامه میدن، بعد توضیح میدن هر کدام رو تعریف میکنن. بسیار این روایت قابل استفاده است. فالاسم ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى و الحرف ما انبع عن معنى ليس باسم ولا فعل. وَأَلَمْ يَا أَبَ الْأَسْوَدِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ ظَاهِرٌ وَمُزْمَرٌ وَشَيْءٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَلَا مُزْمَرٍ وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْرِفَةِ مَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ بله وَلَا مُزْمَرٍ. حضرت آخر کار می‌فرمان، حالا من تکه به تکه نمی‌تونم توضیح بدم، فقط همون اول روایت محل شاهد ماست. می‌فرمان اگر خواستید عالم رو از غیر عالم تشخیص بدید، هر جایی نمیشه این تشخیص رو داد، هر جایی نمیشه این تشخیص رو داد. انما یتفاضل العلماء فی معرفت ما لیس بظاهر ولا مزمر، اون جایی که دقیقه، نه روشن است نه مزمر است، نه ظاهر است نه مزمر است. تشخیص اینها اگر بر عهده کسی افتاد از توانش استفاده کرد، توانست تشخیص بدهد، اون عالم، اون میفهمه. محضر شما عرض کنم مطلب به چه گونه است که حدیث در کنز العمال حدیث 29456 مطرح شده، در بدای و نهایه هم آمده است. خب در ابتدای روایت حضرت فرمودند که الکلام و کله اسم و فعل و حرف. از این عبارت ما چی میفهمیم؟ الکلام و کله، کل تأکید دیگه، درسته؟ الکلام و کله، همه کلام اسم و فعل و حرفه، یعنی خارج از اسم و فعل و حرف نداریم. اینم دلیل نقلی روایتی که مطرح شده است. اما دلیل سوم دلیل عقلی است. دلیل عقلی اصطلاحاً به اون دلیلی میگن در اینجا که دائر مدار نفی و اثبات باشه. دائر مدار نفی و اثبات باشه، چون میدونید در هر چیزی در عالم بلا استثناء اگر اون رو دائر مدار نفی و اثبات بکنیم خارج از این دو حالت نخواهد بود. مثلا ببینید هر چیزی، این شیئی که الان دست منه، این چیزی که الان دست منه، این یا تخت پاک‌کن است یا نیست، یا انسان است یا نیست، یا کتاب است یا نیست، به دلالت قطعی و عقلی میتونیم این قضایا رو ثابت کنیم. بلذا میگن اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله دیگه، علتش همینه. خب اگر شما استدلال رو دائر مدار نفی و اثبات کردید میشه عقلی. در محضر شما عرض بکنم که دلیل عقلی که دائر مدار نفی و اثبات، اصطلاحا بهش میگن تقسیم ثنائی، یا گاهی تعبیر میکنن به صبر و تقسیم. اینا همه معناش همینه اگر احیانا شنیدید. ما چند بیان داریم در این تقسیم ثنائی. بیان معروفش اینه: کلمه یا معنای مستقل ندارد یا معنای مستقل دارد. اگر نداره کار ما کن، هر چی باشه، ما اسمشو چی میذاریم؟ حرف. یا معنای مستقل دارد، اگر معنای مستقل داشته باشه، یا مقترن به زمان است، اقتران به زمان درش وجود داره، یا عدم اقتران به زمان، مقترن به زمان بله نیست. اگر مقترن به زمان بود اسمشو چی میذاریم؟ فعل. اگر مقترن به زمان نبود اسمشو چی میذاریم؟ اسم. اسم یعنی هر چه که معنا داره اقتران به زمان داشته باشه فعله، هر چه که معنا داشته باشه اقتران به زمان نداشته باشه اسمه. خب همه مصادیق کلمه رو این تقسیم شامل میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون دائر مدار نفی و اثبات، دائر مدار نفی و اثبات. لذا این دلیل میشود دلیل بفرمایید عقلی. عرض کردم البته بیانهای دیگر هم وجود داره. مثلا میگن کلمه یا صلاحیت دارد که رکن واقع بشود یا صلاحیت نداره. اگر صلاحیت نداشت میشه حرف، اگر صلاحیت داشت رکن واقع بشود، یا هر دو طرف اسناد میتونه واقع بشه، مسند و مسندان الی میشه چی؟ اسم. یا نه فقط یک طرف میتونه واقع بشه، مسند میشه فعل، چون فعلی جو مسندان الی واقع. یعنی یک بیانه. بیانهای دیگری هم محضر شما عرض میکنم که تمام است. صبر و تقسیم نام این، بله صبر و تقسیم، صبر با سین.
باید همش گشته بشه، نه باید اینکه بهش میگن تام، باید اینکه مثلا یه مثال معروفی هم هست که میگن
اگه شما وارد یک مثلا قریه شدید چند تا مثلا چشما می‌بینید پشت سر هم، اگه فاز سه تا دیدید نمی‌تونید استقرار کنید که همه چشما بیان، بعد ببینید همه افکار رو بگردید، اگه همه رو داشتید استدلال کردید که همه چشما بیان میشه استقرار تام.
ما همین نه این همون اصطلاح همین رو میخوایم عرض کنیم، این که آقایون تعبیر میکنن همه، اگر هم تعبیر بکنن یعنی مقداری که یقین حاصل بشه، اینه یقین حاصل بشه کفایت میکنه، ولی شما تو بعضی از قضایا اصلا استقرار تام نمیتونید داشته باشید. کی میتونه ادعا کنه همه زبان عرب رو گشته؟ ما زبان عربی که قبل از اسلام بوده است اصلا به دست ما نرسیده، چیزی که به دست ما نرسیده است استقرار تام که قابل ادعا نیست در اینجا. معیار یقینه، معیار البته خیلی از مواقع یقین حاصل نمیشود مگر اینکه همه رو بگردید، خیلی از مواقع شاید غالب موارد اینجوری باشه، اما معیار یقینه. خدا آقایون من و مناطقم اگر تعبیرشون به ازل اون باشه این باید اراده بشه و الا درست نیست. بفهم
استقرار بعد از تقسیم بندی یک فرط کنترلی داره، یعنی مثلا نقد باید یکی
رو بحث کرد مثلا تقسیم بندی کرده کشف میکنه استعمال رو دیگه، یعنی کاشف استعمال است که استعمال فقط بر اساس اسم و فعل و حرف بوده است دیگه، کاشف اشکالی نداره. خب دقت کنید، البته دلیل عقلی یه بیانی داره دیگه، من وارد نشدم، باید یک زمینه ای که همون استقراره در کنارش قرار بگیره. دقت میکنید مثلا در اینجا که میگه مقترن به زمان نیست یا مقترن به زمان هست، اینا رو دیگه ما چرا تقسیم نمیکنیم؟ در اونجا گفته معنای مستقل نداره، داره، داره رو تقسیم کردیم. خب اینجا چرا اقتران به زمان داره رو تقسیم نمیکنیم؟ مثلا چرا شاخه‌های دیگه ایجاد نمیشود؟ در تقسیم ثنائی این نکته باید حل بشه، حل این نکته باز به استقراره. مثل جناب سبان میگه دلیل عقلی به زمینه استقراء تمامه، این علتش همینه که میگه دلیل عقلی به زمینه استقراء تمامه، یعنی ما در زبان عرب اون چه که اقتران به زمان داره رو میگیم فعل هر چه باشه. حالا شما به حالات دیگر ممکنه تقسیم بکنید، مثلا بگید اون که زمانی که مقترنش هست گذشته باشه بگید ماضی، آینده حال آینده باشه بگید مضارع، این تقسیم به این حالت امکان دارد، اما همه اینها نامشون فعله. به در اسمم هر تقسیمی اگر فرض بشود نامش اسم است، به دلیل همون استقرایی که در مرحله اول مطرح شد. لذا می فرماید وحیه اسمون و فعلون و حرفون، اسم و فعل و حرف است. کلام ماند امروز، انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.